بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، عزیزان همراه در تفسیر کلام الهی. خرسندیم از این که توفیق حضور در محضر قرآن رو داریم به مناسبت ورود به ایام متعلق به خاتون دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها. دیشب در آغاز سخن اشاره کردیم که این آیه شریفه، آیه 82 سوره مبارکه اسراء، آیه بسیار مهم و بسیار پر محتوایی است. فرمود و ننزل من القرآن، فرو فرستادی ما قرآن را که شفاء و رحمت است برای مؤمنین. در نوبت گذشته اشاره کردم که مراد از شفاء اون عافیت بخشی که قرآن به وجود انسان میدهد در قبال دردهاست، در قبال عمده دردهای وجود انسان به تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه 176، اچ برداء، یعنی بالاترین دردها، کفر است و شرک است و نفاق است و عصیان و فسوق است و بقیه مواردی رو که اشاره کردیم دیشب خدمت عزیزان، به خصوص در کلام امیرالمؤمنین. قرآن آمده است که این دردهای جان و روح انسان رو شفا بخشی کند. شفا اون لما فی الصدور، بر اساس آیه 57 سوره مبارکه یونس. به دنبال اون گفتیم بعد از این مرحله شفا قرآن گذشته از این دردهای بزرگ وجود آدمی، شامل ابعاد مختلف دیگر وجود و جان و روح انسان هم خواهد شد. مواردی رو عرض کردم خدمت عزیزان، اجازه بفرمایید که فقط در حد گذار یه تکمیلی برای این قسمت و انشاءالله موارد بعدی آیه شریفه رو تا انتها بازگو و مطرح کنیم. خب استعذار دارید، گفتیم دیشب عزیزان که زندگی یه دنیا زندگی است که در اون رنج بسیار دیده می شود. دردها فراوان است، رنجها فراوان است. اساساً به طور کلی ماهیت این زندگی یه دنیای ماهیتی است که ناهمواری و ناگواری در قبال شیرینه های اون، تلخ و شیرین اون و به تعبیری فراز و فرود دنیا با هم قرین و عجین و پیوسته با یک دیگر است. در قبال تلقی هاست که شیرینه ها معنا پیدا می کند، در قبال درد هاست که درمان ها جایگاه خودش رو پیدا می کند. خب طبیعی است که انسان ها در زندگی یه ابتلاعات و رنج هایی رو حس می کنند و با خودشون طی می کنند. از مهمترین ابعاد وجودی قرآن این است که با فلسفه بخشی به حیات و حکمت بخشی به وجود انسان، چون این نگاهی رو به انسان می دهد که رنجها رو در وجود انسان به گنج بدل می کند. یعنی خداوند در قرآن سخن از سنتی به میان می آورد به نام سنت ابتلا، سنت افتتان و سنت امتحان، که این در حقیقت آن است که کیمیاگری است که رنج رو به گنج در ذهن انسان بدل می کند. و خداوند با ابتلاعاتی که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والثمرات و بشر الصابرین، با سنت ابتلایی که در کلام الهی آگاهی می بخشد انسان ها رو از این سنت، از سنت افتتان و امتحان، ارتقاء وجودی انسان رو در بستر رنج ها با آدمیان آموزش می دهد و می فهماند که اگر از این ناملایمات و سنگواره های وادی گذر کنید است به قله ها خواهید رسید و تمام این رنج ها در حقیقت چیزی نیست جز گنجی برای وجود انسان. حال توضیحات بیشتر رو من در موارد تفسیر گفتم، فقط گذرا اسمی برم. و اشاره کردیم خدمت عزیزان که انسان در دنیا حس تنهایی دارد، یه بی کسی رو حس می کند. انسان ها هنگامی هم که کسانی دارند، اما باز لحظاتیست، حالاتیست، شرایطیست که احساس میکنن تنهان در این دنیا. و حقیقت همین است. قرآن با آموزه های خودش این شفا رو به جان انسان میدهد و تنهایی انسان رو به همراهی بدل میکند. یعنی به جایی که احساس میکند که صد هزاران دام و دانه خدا، ما شمرغان ضعیف و بینوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی ندارم هیچ غم. این هو معکم اینما کنتم و نحن اقرب الیه من حبل الورید است. آموزه های ناب و دلپذیر قرآن که انسان را از تنهایی در این وجود به در می آورد و احساس می کند که پشتوانه او اسماء و صفات الهیست و حضور خداوند رو لحظه به لحظه در جان و جهان حس می کند که پوشیده پنهان می روید در میان جان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من. و از نکات بسیار مهم و آموزه هایی که چه آرامشی به جان انسان می بخشد و قراری به وجود انسان می دهد و دلنگرانی ها و استرس ها رو در وجود انسان محو می کنه، به کناری می افکند، این است که انسان ها همیشه نگران نتیجه اعمال و رسیدن به اهداف خودشون و مثمر بودن و به اصطلاح کارا بودن رفتارهای خودشون هستند. قرآن بابی رو باز میکند به روی انسانها و این نوید و مژده رو به انسانها میدهد و این تقویت خاطر رو که شما اگر کاری رو که انجام میدید مبتنی بر یه قواعد و اصول درستی است و تصمیم گیری به جایی رو انجام دادید و دارید کار خودتون رو پیش میبرید، هیچ نگرانی از نتایج اون نباشید. مقولهی به صحنه میآید به نام توکل و توکل علی الحی الذی لا یموت. مفهوم توکل به انسان در قرآن میفهماند که تو کار خود با خدای خود انداز، کار دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. و اینکه انسان هنگامی که کار خودش رو انجام میدهد با تمام ضوابط و خصوصیاتی که آموخته است و اندوخته است دیگه دلنگران آینده این کار نیست. مفهوم توکل یعنی به بار نشستن نتیجه عمل انسان به مقتضای حمایت و قواعدی که خدای سبحان در وجود مقرر کرده است. چه نجات بخش است برای آرامش جان و وجود انسان و ثبات وجودی آدمی مفهوم توکل که بسیار مهم است. مفهوم رضا رو در نظر بگیرید که قرآن آموزش میدهد، این که رضی الله عنهم و رضوا عنه. مفهوم رضا از زیباترین مفاهیمی است که در حقیقت اون خرسندی و شادمانی در وجود رو، تسلیم و شادمانی رو در وجود به انسان این مفهوم آموزش میده و میبخشد. و باز هم دامنه بسیار است، من بسنده به همین میکنم که در پناه قرآن است که انسانها نگاه تیره به آینده رو با آموزه های قرآن از دست میدن، نگاهی که بسیار بسیار وحشت آور و دلهراور است برای انسانها، پدیده‌ای که به انتهای گودال گور پایان اون منجر می شود و یه دنیای بسته سیاهی که پیش روی انسان هاست. اما نگاه قرآن و آموزش قرآن است که رجوع الالله رو جایگزین چنین نگاهی می کند. فنا تبدیل می شه به بقا با آموزه های قرآن. و رجوع الالله و لقاء الهی و دیدار خداوندی است که این جان عاریت که به حافظ سپارد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم، جایگزین چنین نکته میشه. و خب اگر دقت کنید عزیزان، همین ها نکاتی است که امروز بشر در این دنیا، این که حقیقتا هرچند در اوج دوران فناوری و تکنولوژی بشری است و راحت انگاری برای بشر، اما در حقیقت میبینیم که چکمه های سنگین تکنولوژی بر گرده انسان بسیار سنگینی میکند و سایه سنگین و مهیب رقابت در این امر رو به شدت به گونه ای حس میکنیم که گمان میکنیم شاید بسی از موارد ما در استخدام فناوری در آمده ایم، نه اینکه مهار تکنولوژی در دست انسان باشد. گاه چنین حسی به ما دست میده، میبینیم که دنیای انسان های دنیای مجازی میشه، نه اون دنیای حقیقی. دنیایی رو میبینیم عزیزان که خبر رو وقتی تعریف میکنیم میگیم ما یحتمل و صدق و الکذب علیها، چیزی که احتمال صدق و احتمال کذب بر اون وجود داره باید تفحص و تبیین بشه تا مشخص باشه. اما مایی که دنیا دنیا و اقیانوس اقیانوس خبر از این سو و اون سو داره بر سر و روی ما و سر و بار ما میریزد، و نمیدونیم این اخبار چیست، نه صحت اون رو نه کذب اون رو. چه تلاطمی در وجود و جان و روح انسان ایجاد میکند این تلمباری که دست میدهد در وجود ما، چه بیقراری هایی به روح انسان. اگر نباشد مفهوم ابتلاء رو دانستن، اگر نباشد مفهوم معیت رو دانستن، مفهوم توکل رو، مفهوم رضا رو، مفهوم رجوع و لقاء رو، کجا میتواند انسان قرار آرامشی پیدا کند و میتواند از چنگال شوم فسردگی ها، پریشان حالی ها به در بیاد و شفا پیدا کند جان و روح انسان، که بر نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمن. و دیشب اشاره کردم همینطور خدمت عزیزان به شومی های خلقی که انسان رو تهدید می کند در ابعاد کلان و اون در حوزه اقتصاد و سیاست و فرهنگ و غیره. بشریت امروز گرفتار آن است که داروی درد خود از پیر طریقت بستان و درمان اون رو، چه بخل اون رو، چه کبر اون رو، چه آز اون رو و دیگر موارد رو در ساحت کلام الهی می بینیم که ولو نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون شامل حال اون میشه. و در حوزه سوم هم اشاره کردم حتی در بعد جسم انسان، یعنی این شفا وقتی به شکل مطلق گفته شده است، اگر تا اینجا در مورد جان و روح انسان بود، اما در مورد جسم انسان هم کارایی این رو میبینیم. یعنی میبینیم که قرآن هرچند کتابی نیست که خدای سبحان بخواد یه سامانه یه طب رو احیانا در این کتاب پیش بینی کنه، چون کتاب طب نیست، کتاب انسان سازیست و جان و روح انسان رو هدف و مخاطب قرار داده است، اما در کنار اون باید فکری برای این جسم باشد. لذا میبینیم در این کلام و در این کتاب آموزه هایی عزیزان که آدمی رو به شفاء در جسم منجر و منتهی و رهنمون میکند. اگر آدمیان گوش بسپارند به منهیاتی که در قرآن نهیشون کرده است، اگر خنزیر است، اگر خوک است، اگر شراب است، بگوییم اگر خبائث است در یک کلمه، تمام زشتی ها و پلشتی هاست، اگر اینها به کناری از زندگی انسان برود و انسان ها به کلو من طیبات ما رزقناکم رو بیارن و تصرف کنند و بخورند و بهره برداری کنند و سبک زندگی خودشون رو ببرند در این وادی که به این شیوه زندگی کنند، یه سلامتی و تندرستی و یه بهداشت در وجودشون و جانشون ایجاد میشه و مسلم این شفایی برای اونها برمغان میارد. حالا یا به شکل رفعی یا به شکل دفعی، یا به شکل پیشگیری است یا به شکل زدودن مشکل از وجود انسان خواهد بود، که این هم مسلم است. اگر مقوله اسرافی که قرآن آموزش میده عزیزان در شیوه بهره برداری و استفاده ما به بیانی الگوی مصرف رو ارائه دادن، اگر آنگونه که در کلام الهی و در شرح و بیان اون توسط نبی مکرم و اهل بیت ایشان میاد، انسان ها بخوان خودشون رو در این مدار و منوال قرار بدن، قطعا به ساحل شفا میرسند و مسلمن به کوی ابتلا و بیماری و گرفتاری ها سفر نخواهند کرد و مسلم این چنین است. خب پس این قسمت هست و در انتها اشاره کردم بله، وقتی که زبان حجت خداست، نبی مکرم و آگاهان به آیات شریفه قرآنی که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اونهایی که قرآن در جان و سینه اونها خانه کرده است و نازل شده است و فرود آمده است، وقتی اونها لب باز میکنن پرده از اسرار دیگری هم از آیات قرآن برمیدارن. یعنی حتی میتواند آیات شریفه قرآن هم به نوعی شفا و بخش جسم انسان هم در حوزه هایی و مواردی با آداب و شرایط و ویژگی های خودش باشد، که این رو هم اشاراتی کردیم و تکمیل کردم عرضم رو الان خدمت عزیزان. خب پس این شفایی که فرمود هم شفاء جان است و هم شفاء جسم انسان است در یه ابعاد کلی که گفته شد، و ننزل من القرآن ما هو شفاء، اما به دنبال اون فرمود و رحمتون، این هم شفا است و هم رحمت است، و رحمتون للمؤمنین. خب مراد از کلمه رحمت، این مهر الهی به بشر، مراد از کلمه رحمت چیست؟ من دو نکته را عرض می کنم اینجا. نکته اول این که بسیار خوب، قرآن میاد شفا ایجاد می کند، یعنی انسان رو برون می آورد از چنبره کفر و نفاق و شرک و فسوق و بقیه مواردی که عرض کردیم. خب وقتی انسان برون میاد از این ابتلاعات و از این به اصطلاح فشارها و حجمه ها، بعد چه چیزی جایگزین اون میکند برای انسان؟ قرآن چه رو جایگزین میکند؟ اگر کفر میره بعد ایمان میآید، اگر نفاق میره اون یک دستی و صفا و یک رنگی مؤمنانه میاد، اگر به اصطلاح شرک میرد، توحید میاد جای اون رو میگیرد، یگانگی ی ذات حق و نگرش توحیدی بر رفتار موحدانه میاد، و اگر فسوق میره طاعت میاد جای اون رو. هر کدام از اینها بدل میشه به یه مقوله‌ای که نجات بخش، رهایی بخش و لذت بخش برای وجود انسان است در زندگی او. نام این مصادیق چیز رحمت است. ایمان رحمت الهی است، توحید رحمت الهی است، طاعت رحمت الهی است بر بشریت که بابش رو باز کرده از خداوند برای انسانها. اگر فرمود شفا اون و رحمه، قرآن با شفا بخشی خودش میاد این مفاهیم و این عناوین و این ابتلاعات رو از وجود انسان بیرون میبرد و جایگزین میکند چیزی که نقطه مقابل آن است که میشه مستاق رحمت خداوند و رحمت او میشه رحمت. حالا این رو در حوزه های دیگر، اگر اون حس بیقراری به تنهایی انسان است تبدیل میشه به همراهی با ذات حق، اگر احیانا اون خوف و دلنگرانی انسان است، ناامنی انسان است، تبدیل میشه هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن، به امان بخشی خداوند برای انسان در این کتاب. اف امن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا وهم نائمون، چه امنیتی دارند انسان ها که صبحگاهان برخیزند اما قرار و ثباتی در شهر و دیارشون باشد و در وجودشون و زندگی بشریت باشد. این امنیت رو کی میخواد به انسان بده؟ قرآن باب این امنیت تکوینی و تشریعی رو باز میکند عزیزان و این مفاهیم دلنشین دلپسند رو آموزش میده به انسانها. میاد جایگزین میشه، امن میاد جای خوف رو میگیرد، بقا میاد جای فنا رو میگیرد. این رحمت است، مستاق رحمت است که خدای سبحان در کلام خیش جایگزین میکند. شفا میاد انسان رو برون میارد از این ابتلاعات و از این عناوین شوم و جایگزین اون میکند زیباترین پاکترین مفاهیم معانی که زندگی انسان رو به حیات طیبه ارتقا میده و اوج میدهد و به تعالی میرساند انسان رو. این میشه مستاق رحمت. حالا ادامه بدیم، اگر در حوزه اخلاق بود، حسد رو میبرد و جای اون غبطه میاد، کبر میره جای اون تواضع میاد، آز میره و جای اون قناعت میاد و مفاهیم دیگری که حاجت به میدانهای زیادی است که دیگه الان میگذریم و به همین بسنده میکنیم. پس مشخص شد که مراد از رحمت اون عنصر جایگزینی است که میاد در ظرف شفا در وجود انسان، در ظرف شفا در وجود انسان مینشیند و آشنا میکند انسان رو خدا سبحان با اون و عنایت میکند با آدمی. این یک معنا. استفاده دومی که از کلمه رحمت داریم، گاهی من این رو در بحث هدایتگری قرآن اشاره کردم، شاید بعضی از عزیزان خانم آیان در خاطر دارید که اگر قرآن فرمود و هدن و رحمتون للمؤمنین، میاد قرآن باب رو باز میکند و انسان رو رهنمون میکند به شیوه درست زندگی کردن که سعادت دنیا و آخرت رو براش تضمین کند. اما بعد از اینکه قرآن هدایت میکند انسان رو، رها نمیکند آدمی رو. بعد از هدایت و نشان دادن مسیر حمایت میکند، پشتیبانی میکند. قرآن رها نمیکند ما رو، بلکه ما رو در دایره حمایت و حفظ خودش در ادامه مسیر تقویت میکند و پشتیبانی میکند، نه اینکه صرفا راه را نشان بدهند. اونجا اشاره کردم هدن و رحمتون به چنین مفهومی اشاره دارد. رحمت یعنی اون استمرار، اون قوت بخشی که در وجود انسان میاد و آدمی رو میرسوند به اون مقصد و مقصودی که از هدایت به اصطلاح هدف گذاری شده است. اینجا هم ماجرا همین است. و معنای دوم این که مراد از رحمت اون حمایت و پشتیبانی بعدی است برای انسان، که اگر فرمود شفا اون و رحمه، اون شفا بخشی رو قرآن دارد در جان و وجود انسان و به دنبال اون حمایت می کند که این ادامه پیدا کند، انسان استقامت در این وادی داشته باشه و کار رو به پایان و به مطلوب برساند. فرمود شفاء و رحمتون، اما کار مهم و جدی اینجا شروع میشه. فرمود للمؤمنین، نه اینکه این قرآن شفا و رحمت باشد برای همگان، بلکه بدیهی است، پیش شرطی دارد. با اون پیش شرط چیزی نیست جز ایمان. قرآن شفاست برای انسان ها، قرآن رحمت است برای انسان ها. برای کدوم انسان؟ برای انسانی که میپذیرد حقانیت قرآن رو، وحیانیت قرآن رو و هدایتگری قرآن و صدق قرآن رو. اگر انسانی نپذیرفت، تصدیق قلبی و ایمان قلبی به این کتاب نداشت، کجا میتواند بهره از کتابی که قبول نداره این کتاب رو ببرد؟ نمیتونه بهره ای ببره. لازمه ای کار اینه که پذیرفته باشد این کتاب رو، ایمان به حقیقت اون بیارد، بعد میتونه انتفاع و بهره برداری از اون بکند و لا فائده ای نخواهد بود. اما دقت بفرمایید، همیشه هنگامی که ایمان مطرح میشه، سیاق قرآن و مزاق قرآن این است که ایمان همیشه قرین و ملازم و پیوسته با عمل است در قرآن. ما ایمانی رو ایمان میدانیم که نشانه های خارجی و عملی اون رو ببینیم و الا این ادعاست به ایمان نیست در قرآن. مؤمن کسی است که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ویژگی ها و نشانه های اون رو قرآن بازگو میکند. یعنی صرف کلمه مؤمن نمیتواند اثبات کند ایمان رو و ایمان مؤمن رو، بلکه باید نشانه های اون رو ببینیم و الا قابل قبول نخواهد بود عزیزان. خب پس نکته بسیار مهم است، مؤمن کسی است که اون تصدیق و باور قلبی رو دارد به باورهای الهی و طبق اون داره نشان میده این باورش رو در عرصه عمل، در حوزه های مختلف زندگی داره پیاده میکنه این اعتقاد و باور رو. ما چنین انسانی رو در قرآن مؤمن میدانیم. فرمود للمؤمنین، این شفا و رحمت از آن مؤمنین است. بگذارید که من اینجا با تشبیه و تنزیل مطلب رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم و پیاده کنیم دقیقا ماجرا را خدمت بزرگواران. و اون این است که من مدد میگیرم از مشابه اون در مثال خارجی ملموس برای انسان ها. خب این نکته بدیهی است، اگر کار به جایی کشید که تند به ناز طبیبان نیازمند نباد، وجود نازکت ها زرده از گزند مباد، اگر کار به جایی کشید که بالاخره به تعبیر خواجه حالا این جسم ابتلایی حاصل کرده، مشکلی بر ما پیش اومد، خب بالاخره کار رو میکنیم و میریم و پزشک حاذق و طبیب و ضامن ولو کان حاذقا، یه پزشک ضامن حاذق پیدا میکنیم و درد رو عرضه میکنیم و ارائه میکنیم و تمنای درمان میکنیم از طبیب. خب اون پزشک مسلط کارکشته یا کاربلد هم درد ما رو میشناسد و طبعا نسخه‌ای بر ما خواهد داد و نسخه‌ای میداد به ما که این نسخه رو بگیرید و بفرمایید به این شیوه عمل کنید، دستور عمل هم میده که باید طبق اون عمل کنیم تا انشالله عافیت و سلامتی بیاد. خیلی خوب، حالا ما چه میکنیم؟ آیا میپذیریم قلبن که این کار این دکتر درست است یا نه و میگیم کاغذ پاره چیه دست من داده؟ مخصوصا خب دوستان پزشک، من هم یه مزاحی با عزیزان خودم بکنم که بسیارن الان که در خدمتشون عرض سلام و ادب میکنم و خدا بهتون قوت بده انشالله در این شرایط. خب بالاخره خط خیلی جالبی هم نداره، مثل خط خود بنده است دیگه. این خطو در تعریف خط داریم، الخطو ما یقرا، خط آنیست که خوانده شود. بعضیا میگن این ما مای موصوله نیست، مای نافیه است، یعنی الخط ما یغرا، خط اونه که خونده نشه و اون تعریف خط ما هاست دیگه بالاخره. و بعضی از دوستان پزشک من خب این نوشته شده است، ما بگیم آقای چیه این خط، خط خطی کرده است این دکتر به ما و چه درد میخورد، باید خدا منو درمان کند، باید من چه بشم نمیدانم، از بین برم اصلا تو. نه، ما با اعتقاد و پذیرش این نسخه رو گرفتیم از این پزشک محترم، از اینه کردیم، زنج بردیم، رفتیم، ناز کشیدیم و الان هم این گرفتیم نسخه رو. خب حالا چه میکنیم بعد از این پذیرش این نسخه‌ای که از طبیب گرفتیم دستمون و چه میکنیم؟ خب خیلی خوب است این رو بدیم که حالا چون خوشخطم نبوده، بدیم این رو یه خطات بسیار فوق ممتاز، یه استاد تمام خط ایران، بدیم این نسخه رو بنویسه برامون، عادی هم ننویسه، بعد این بدیم اینو تذهیب هم بشه، تذهیب هم بشه و مذهب کاری هم بشه و طلاکاری هم بشه و خیلی زیبا رو این کار بکنند و این رو یه قاب عالی خاتم اصفهان هم بگیریم و بگذاریم کنار تاق منزل و هر روز به این نسخه نگاهی بکنیم، یک سلام نظامی هم بدیم، اگر ارادتی هم به این نسخه بکنیم و عرض به خدمتون، درودی هم بر اون پزشک بفرستیم احیانا. و خب این هم یه روشی است بالاخره ما احترام و تکریم کرد. نه اصلا این نسخه رو هم دقیقا میخوانیم و روز 10 مرتبه 20 مرتبه این نسخه رو هی میخونیم، هی میخونیم آقا این شربتش، این کپسولش، این قرصش، این فلانش، این تزریقش، اینا رو هم میخونیم و بعد حفظ هم میکنیم دیگه، اصلا کلن خانواده این داروها هم به شکل جنریک هم آشنا میشیم و میفهمیم و اینا رو هم میخونیم و بلد. خب بعد بفهمید چه خاصیتی، چه فایدهی در بیماری ما خواهد داشت اینی که ما این نسخه رو با سلام و صلوات بگیریم، نه اصلا بریم داروخانه داروش رو هم بگیریم، بعد اینا رو هم خیلی بسته‌بندی های شرینگ جالبی هم بکنیم بذاریم تو دکور خونه و به این داروها مستان سلامت میکنن، یه سلامی هم به اینها بکنیم. خب این چه فایده ای دارد، این چه خاصیتی بر این خواهد بود، آیا اثری میکنه در وجود ما این نسخه؟ خیر عزیزان من، بزرگواران مخاطبان قرآن، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. زمانی این قرآن شفاست، زمانی این قرآن رحمت است، همه اون مراتبی رو که از کردم طی می‌کند که للمؤمنین باشد، ایمان به قرآن باشد، یعنی به جان و دل و وجود تعالیم و آموزه های این کتاب رو نوشته باشیم و به تمام معنا پذیرفته باشیم و اونگاه یک به یک در مقام عمل پیاده کنیم. اگر اون نسخه گرفته شده است، دارو دقیق گرفته شده و مو به مو طبق دستورالعمل پزشک با همون شیوهی که گفته است داریم استفاده می کنیم، مسلم بدانید درمان به دنبال اون و شفا به دنبال اون خواهد آمد. اگر گرفته شد آموزه های قرآن و تعالیم قرآن با تمام اعتقاد و اونگاه به دنبال اون در عرصه عمل نشان دادیم، اگر فرموده است یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، کسانی که ایمان آوردید چرا دغلبازانه حرف میزنید؟ چرا سیاهکاری میکنید در حرف زدنتون؟ راست و مستقیم و استوار و صریح و محکم سخن بگویید تا خداوند اعمالتون رو اصلاح کند، تا خداوند یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، گذشتتون رو هموار کند، امروز کارتون رو برای فردا سامان بدهد. این نسخه الهی است، این شفاء الهی است که خداوند سبحان مطرح میکند. اما هنگامی که عمل نمیشه به این، منی که مخاطب قرآنم، شیوه صحبت کردن من، رفتار من، نه اون قول سدید است. عزیزان من، در تعاملاتم، در معاملات اجتماعیم، در گفتگوهام، در روابطم، خب کجا انتظار داریم ما که شفا و رحمتی شامل حال چنین کسی باشد؟ اگر خدای سبحان در قرآن فرمود است لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تکیه و رکون و اعتماد به ظالمان نکنید، جنس ظلم را به کناری بگذارید، نه ظلم کنید و ظالم باشید، نه متظلم و ظلم پذیر باشید. خب ما وقتی عمل نمی کنیم به این، کجا شفا رو در انتظار ما خواهد بود؟ باید عمل بشه. اگر فرمود بگو به بندگان من پیامبر که اینها وقتی صحبت میکنن یقول التی هی احسن، کلامشون، ادبشون، حلاوت سخنشون، ادب بیانشون، واژگانی که به کار میبرن، گلواجه های کلامی که از زبان مؤمن خارج میشه، روح افسا، دلنشین، آرامش بخش، نه نیش زبان و کلامی که موجب رنج و آزار دیگران باشد. و ما عمل نکردیم، ما که مؤمن نیستیم به این شفا، بعد کجا در انتظار اون هستیم که بخواد اثر کند، بخواد شفا بخشی کند و رحمت آوری کند؟ شرط آن ایمان قلبی و پذیرش قلبی است و مطابق اون ایمان به تمام معنا بیچون و چرا عمل کردن به این آموزه هاست. اگر اجتناب از رباست، اگر اجتناب از زناست، اگر اجتناب از ظلم است، اگر اجتناب از خوز و فرو رفتن در عقاید باطل است، اگر بحث اجتناب از حسد است، کبر است و و تمام حوزه ها و تمام اون چرا که باید انجام بشه. نازل شده است این قرآن به عنوان شفا و رحمت، اما برای مؤمنین. اگر کسی آمد سر بر آستان قرآن گذارد و به تمام معنا گفت ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اگر اومد این فآمنا رو گفت، گفت ربنا آمنا بما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، ایمان آورد و تبعیت رو انجام داد، اینجا بدونید فکتوب نامه شاهدین است. به تمام معنا شفاء الهی و شفاء قرآن تمام وجود و جان و هستی این انسان رو در دنیا و آخرت زیر سایه رحمت خداوند در خواهد آورد. بعده مسلم و قطعی است که در آن هیچ تخلفی نخواهد بود. مشکل از جایی است که نیست، اون ایمان و اعتقاد در پذیرش نیست. بالاخره من از بیرونگان هرگز ننالم که هر چه کرد با من آشنا کرد، به دیگران که ارزی نداریم، الان در ادامه خواهد فرمود ولا یزید و ظالمین الا خسارا. اما همونهایی که میپذیرند، یعنی همونهایی که مسلمانند، به هر حال همونهایی که خودشون رو تابع این مکتب و این پیامبر میدانند، مسلمان زادگانی هستند که انکار مسلمانیشون نکردند و به اسم مسلمان حالا اعمال مسلمانی رو هم بسا شاید عبادات مسلمانی رو هم انجام میدن. متاسفانه میبینید نیست عزیزان اون ایمان و باور قلبی به ساحت آیات الهی، به این که قرآن شفاست، اعتقاد به این نکته، این که قرآن رحمت است، باور به حقیقت این. هنگامی که این باور نیست به معنای حقیقی اون و به شکل صادقانه و قلبی اون، چطور ما میخواییم نتیجه گیری کنیم؟ از اوصاف قرآن و ویژگی ها و کارکردهای قرآن بهره کافی و شافی رو ببریم، و یا اینکه متاسفانه در مقام عمل خب اون پایبندی رو نداریم به آموزه های قرآن. رسم آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. هرچند که ساز قرآن را نواها باقی است، اما محفل ما بیمه و بیساقی است. نیست متاسفانه اون رونق قرآن در وجود ما. خب طبعا نتیجتاً اون شفا و رحمت رو یا کم نصیبیم و یا بی نصیب از ساحت این کتاب شافی حق و کتاب رحمته. امیدوارم خداوند به برکت قرآن، با آبروی این آیات، با آبروی بانوی بزرگوار وجود زهراء مرضیه و دختر بزرگوارشون زینب سلام الله علیهما، خداوند توفیق ایمان عملی رو به ما در ساحت قرآن عنایت بفرماید و ما رو بهره‌مند از شفا و رحمت قرآن بگرداند انشاءالله. خب تا اینجا فرمود، بعد به دنبال اون ولا یزید و ظالمین الا خسارا، و این قرآن نمی افساید بر ظالمان مگر خسار. اولا کلمه خسار همون خسران است، نه اینکه زیان و ضرری برای اونهاست، چون در باب خودش این رو گفتیم. سریع به سرعت عرض می کنم واژه رو، که اشاره شد که کلمه خسار، خسران و مشتقات این ماده صرفا به این معنا نیست که کسی زیان و ضرری می کند. این جنس رو خریده است، خب متاسفانه الان هم که گاه می بینیم به کمتر از سود 50% رو زیان می دانند کسبه، و به بالاتر از اون چشم دوختند در سوداوری خودشون. خب متاسفانه اگر این چنین شد و بعد میگد که خب من اینو با 10% سود فروختم، این رو زیان کردم، اما این خسران نیست. میگد اصلا من سر به سر فروختم این جنس رو، این ممکنه بگه ضرر کردم اما خسران نیست، کمتر از اون فروختم، باز هم خسران نیست. اشاره کردیم خسران جایی است که یک شب آتش در نیستانی فتاد، آتش میاد و تمام این بساط رو برمی‌دارد میبرد و تمام این انبار کالا میسوزد، این میشه خسران، یعنی فقدان و رأس المال. میفهمد ولا یزید و ظالمین الا خسارا، و به ظالمان این قرآن نمی افساید و نمی دهد چیزی به اینها مگر از میان رفتن تمام سرمایه اونها و وجود اونها. آره چطور شد این ولا یزید و ظالمین؟ اون للمؤمنین شفا و رحمت، اما للظالمین خسران. این که فرمود ظالمین، خب استعذار دارید، معنای ظلم همون معنای لغوی ظلم، وضع و شیفی غیر موضعه، چیزی را در غیر محل و جایگاه خود به کار بستن است. قرآنی که کتاب هدایت الهی است، شفا و بخش وجود انسان است، و این جان انسان عرصه ایمان به این کتاب است و به کار بستن اون، و این که کتاب انزلناه و الیک تخرج الناس من الظلمات الی النور، که انسان رو این کتاب به ناس از ظلمت به سوی نور بیرون بیاورند، انسانی که نمیپذیرد، انسانی که پشت کرده است، انکار میکنه قرآن رو و ستیزه با قرآن میکند، نتیجه آن میشود که یهدی بهی کسی را و یضل بهی کسی را و ما یضل بهی الا الفاسقین. قرآن بسیاری رو هدایت میکند، اما بسیاری از ساحت قرآن به ضلالت کشیده میشن. چطور؟ با ستیزه و مخالفت با آیات قرآن. آموزه های قرآن ما را در مسیر شفا و رحمت خداوند میبرد. حالا اگر کسی قرآن رو گرفت و خلاف قرآن عمل کرد، انکار قرآن کرد و مقابل اون ایستاد و خلاف اون عمل کرد، میشه شرق و غرب. همینطور که به شرق داری نزدیک میشی از غرب فاصله میگیری، هنگامی که به سوی غرب رفتی از شرق فاصله میگیری، دیگه از رحمت و شفا فاصله میگیره و به چی نزدیک میشه؟ به خسران و ویرانی و هلاکت و نابودی، بدیهیست. اگر خداوند فرموده است صادقانه صحبت کنید، حالا اون کسی که کاذبانه صحبت میکنه، آن به آن در حال چیه؟ در حال ویرانی و هلاکت و خسران است. داره این سرمایه انسانیت و وجود خودش رو لحظه به لحظه از کف میدهد و خسران وجود میبیند. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میشه اخسرین، خسارت دیده ترین انسان ها میشن. پس فرمود این نمی افزاید این قرآن به ظالمان مگر خسران. چرا؟ چون ظالمان کسانی هستند که با انکار قرآن و ستیزه و مقابله با قرآن، آن به آن دم به دم به هلاکت و رسوایی خودشون می افزاین و به خسران خودشون می افزاین. همونی که در طول تاریخ بوده است، امروز هم همین است، و بسیار کسانند امروز که در حال همین مقابله و در حال ستیزه با قرآن هستن. اصلا قرآن رو فرا می گیرن که با قرآن ستیزه کنن و بتوانند انکار آیات الهی بکنند. خب بدیهیست وعده الهی این است که جز خسران چیزی نصیب این جماعت نخواهد شد. به عنوان عضو کوچک خانواده تفسیر قرآن عرض می کنم که اگر از سال 62 این توفیق رو داشتم که در محضر استاد فقیدم حضرت علامه سعیدی رضوان الله تعالی علیه در محضر قرآن زانو بزنم، عرض می کنم تا الان من به شبهه‌ای در باب قرآن صادقانه می گویم برخورد نکردم که پاسخی برای اون شبهه مهیا نباشد و وجود نداشته. خب خیلی مهمه عزیزان، هرچه تلاش کنن، هرچه کوشش کنن، کسانی که میخوان ستیزه کنن، شبه‌آوری در آیات شریفه قرآن بکنن، بلا یزید و ظالمین الا خسارا، جز خسران و زیان بر اونها چیز دیگری نخواهد افسود که خدای سبحان وعده مسلم و قطعی خود رو در اینجا مطرح فرمود. خب پس مشاهده فرموده چقدر آیه زیبا دلنشین مهم و کارساز و کارگشاست در این عصر و زمان برای ما. اما به دنبال اون فرمود بسیار بسیار غم‌انگیزانه است و ازا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه و ازا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه و ازا مسه الشر کان یئوسا آیه 83. و هنگامی که ما نعمت میدیم به انسان، اعراض میکند، رویگردانی میکند و نعا به جانبه. نعا نعی ای بعده به معنای فاصله گرفتن و دور شدن، دور میشود به سمت خیش، نه به جانب ما، به سمت خود میره. و ازا مسه و شر رو، به هنگامی که شری او را مس می کند و لمس می کند، کان یئوسا، در نهایت یأس و نومیدی و هرمان و شکست خوردگی و زمین گیری است. خب آیه این که اینجا مطرح میشه قطعا مرتبط با قبل است، یعنی مرتبط با این نعمتی است که اینجا خداوند داره مطرح می کند. در آیه پیشین بنا نزل من القرآن بدون تردید می توان گفت بزرگترین نعمت ذات حق بر وجود نعمت وحی است و آموزه وحیانی و هدایت وحیانی نسبت به انسان هاست و الا ما بقیه حیوانات وجود فرقی نداشتیم. این نعمت وحی الهی است و آشنا کردن ذات حق بشریت رو با وجود خودش و راهکارها رو نشان دادن به تمام معنا به خانه خیش و سوی خیش و کوی خود از طریق وحی، امن‌ترین و محفوظ‌ترین راه رو توسط خبره‌ترین و زبده‌ترین انسان‌های برگزیده پیامبران برای بشر گفتن که سرآمد اون هم میشه قرآن. این بالاترین نعمت الهی میشه گفت کلام الهی است، لذا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. نعمتی است که باید قبل از خلقت انسان خدا یادآوری کند این قرآن رو و آموزش قرآن رو. درست؟ این بزرگترین نعمت الهی است. حالا با این نعمت انسان‌ها چه می‌کنن؟ قصه‌شو الان می‌خوایم بگیم در این آیه. اما آیه با زبان و بیان کلی تر مطرح میشه، یعنی در یه قالب کلی میاد که یه مصداق اون آیه پیشینه است، لذا من با همون قواره گسترده تر کلی بحث رو مطرح میکنم، بعد تطبیقش میدم با مصداقی که آیه شریفه بود و آیه قبلی بود که پیرامون اون این بحث گفته شد. و ازا انعمنا علی الانسان، ما هنگامی که به انسان نعمت میدیم، بارها دیدیم عزیزان هنگامی که ذات حق انسان رو مطرح میکند در مقام گله و شکواییه، این کدوم انسان است؟ این همون انسانی است که برای اون تبارک الله گفته شده، این همون انسانی است که احسن التقویم را دارد در قرآن. بله، اما با این تفاوت که ما در قرآن دو انسان داریم، انسانی که جانش رو در اختیار ذات حق قرار داده است و به تربیت الهی رسیده است، اما انسانی که نه به تربیت الهی عمل نکرده است، نپذیرفته است، یعنی انسان قبل از تربیت و انسان بعد از تربیت. انسان قبل از تربیت مستحق همه مذمت ها و ملامت هاست، انسان بعد از تربیت شایسته تمام ستایش ها و مدح ها و ثنا هاست. لذا این رو میدونیم که این دوگانگی کاملا مشخصه. چرا؟ و ازا انعمنا علی الانسان، اینجا صحبت انسانی است که متاسفانه نپذیرفته از تربیت الهی، رضا رفتار او نابهنجار است. ازا انعمنا علی الانسان، هنگامی که ما نعمت میدیم به این انسان، هر نعمتی به این انسان میدیم، اعرضه. ببینید عزیزان من، بزرگواران، نعمت یعنی چه؟ یعنی اون چه نعومت و سازگاری با وجود انسان دارد، این به معنای لغوی. اما در اصطلاح نعمت چیست؟ یک، همه نیازمندی هایی که انسان در سعادت در این دنیا به لحاظ جسم و جان به اون حاجت داره میشه نعمت، که میتواند با بهره برداری از این نعمت دنیای به سامان و به قاعده و شایسته و زیبایی برای خودش بسازد و خودش رو به جهان آخرت متصل کند و برساند. در حقیقت نعمتهای الهی یعنی پلکان ترقی و تکامل انسانها. انسانها هنگامی که از سوی خدا نعمتی رو میگیرن مادی و معنوی و با دستور العمل و آداب از سوی خدا ارائه شده برای اون نعمت مواجهه با نعمت میکنن و بهره برداری میکنن، دم به دم لعزیدنکم بله این شکرتم لعزیدنکم میشه، یعنی موجب تعالی و رشد انسان میشه. اصلا نعمت اسباب تعالی و رشد انسانه. حالا این نعمت میخواد عقل باشه، میخواد قرآن باشه، میخواد پیامبر باشه، میخواد نوشیدنی یا خوردنی باشه. تمام این نعمت ها در سطح و حد خودشون و راستای رسالتشون عوامل ارتقا و تکامل انسان و نعمت های الهی. حالا اگر انسان ها اومدن و به این شی رفتار کردن که وقتی خداوند نعمت ها رو بهشون داده است، فرقی نمی کنه نعمت مادی و معنوی رو، میخواد این نخال است و زنختان و سر زلف پریشان باشد یا نعمت های دیگه باشه، فرقی نمی کنه. هر کدام از این نعمت ها رو اگر خدا به انسان داد و آدمی این نعمت رو در مسیر تعیین شده الهی به کار نبست، نتیجهش چی میشه؟ به جای اون که این نعمت ها موجب کمال انسان باشد، موجب زوال انسان است. به جای این که انسان رو این نعمت ها متکاملاً به سوی خدا و قرب الهی برساند، به بعد الهی و فاصله گرفتن از حق میرساند. این هشدار رو داره ذات حق میده. و اذا انعمنا علی الانسان، هنگامی که ما نعمتی رو برای انسان میدیم، این تهدید وجود داره براش. اگر این انسان به تربیت الهی عمل نکند و مربای به تربیت الهی نباشد، اعرضه، پشت میکند و نه و فاصله میگیرد به سوی خودش، به جای اون که در مسیر حق باشد، در مسیر نفس خواهد بود، نه به جانبه. حالا عرض کردم این هر نعمتی، این میخواد نعمت عقل و استعداد انسان باشد که انسانی رو در مسیر ویرانگری به کار میبندد به جای اصلاح و آبادانی. این میخواد نعمت جمال انسان باشد، نعمت عرض به خدمتون ریاست باشد، صدارت باشد، وزارت باشد، وکالت باشد، خوردنی باشه، نوشیدنی باشه، علم باشه، دانش باشه، قدرت بازو باشد، هر چه باشد، شامل همه نعمتهای الهی نسبت به انسان میشه. نعمت میتواند عامل تقری به انسان به ذات حق و عامل تبعید و جدایی انسان از کوی جانان باشد. دقیقا دو سویه و دو کار است، تیغ دو دم. تعبیر من همیشه اینه، نعمت های الهی تیغ دو دم میتونه باشه برای انسان، بستگی دارد به شیوه تلقی و برداشت و به کار بستن ما. اینجا داره این هشدار و تهدید رو قرآن بازگو میکنه. اگر انسان به این گونه رسید که نعمت الهی هنگامی که آمد به او، متاسفانه بسیاری از انسان ها این گونن که با نعمت های الهی از خداوند فاصله میگیرن. وقتی که ثروت و مال میاد، یحسب ان ماله اخلده، گمان میکند که همه چیز با پول حل میشه، همه چیز با ثروت حل میشه، هر کسی رو ما میخریم با پولمون، گمان میکند تکیه بر مال باید کرد. اگر قدرت میاد، گمان میکند که علی سلی ملک مصر، آیا مگر نه من این اقتدار و این خدایگان هستم و چون این قدر قدرت و قوی شوکتم، تکیه میکنه به قدرتش، آن به آن در حال گریز و فاصله گرفتن از ولی نعمت و خداوند خواهد. یا اگر جمالی باشد، شهرآشوبی باشد، پریرو تا به مستوری ندارد، چون در بندی سر از روزن درآورد، و این میشه ماجرا. متاسفانه فرمود اعرض بنا آب جانبه این و ازا مسته و شر. همین انسان، از حالات این انسان این است که به ازا مسته و شر، هنگامی که لمس میکند با او شری، فرمود مس. مس به مختصر برغرد هم مس گفته میشه عزیزان، نه اون شر و اون چنانی سنگینه مهیب که نه، هم مقداری که شر، یعنی اون چرا که نمیپسندد، مراد از شر این اون چرا نمیپسندد، هنگامی که نقطه مقابل اون نعمت است دیگه، یعنی نعمت وقتی نیست، اذا مسه و شر کان یئوسا، این انسان یئوس میشه. کلمه یئوس یعنی نومید، سرخورده، سرفکنده، پریشان احوال، عرض به خدمتون پریشان حال. بله انسان هنگامی که نعمتهای الهی را در مسیر درست خودش قرار نمیدهد و به کار نمیبنده، نتیجه سوء استفاده از نعمت اینه که به جایی که میرسد که نعمت از کف انسان میره و خداوند در میارد این نعمت رو به قاعده و سنت خودش. اصل نعمت بخشی خداوند سبحان همگانی است. ذات حق به همه انسان ها نعمت میده، مؤمن و فاسق و کافر نداره، همه زیر پوششن الرحمن است که این نعمت عام خودش رو شامل حال انسان ها میکنه. اما ذلک بان الله لم یک مغیر نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اما گرفتن نعمت و سلب نعمت از ما شروع میشه. این ماییم که نعمت الهی رو پس میزنیم عزیزان. وقتی این شرایط پیش اومد و انسان نعمتی را که خدا داده است در مسیر درست و ثواب به کار نبست، از کفش رفت نعمت، بعد چون این انسان سوء استفادگر اون پناه حقیقی رو نداره دیگه، نعمت عامل نزدیکی اون به خداوند که نشده که متصل به اسماء و صفات الهی باشه، میشه بدون آویزه در وجود، آویخته در این خلقت و سرگردان، متحیر و به سوی پوچی روان. لذا نتیجه این میشه که یأس و نومیدی و شکست تمام وجودش رو میگیره. اگر یه بیماری ابتلایی پیش اومده است، دنیا برای او به آخر رسیده است، دیگه هیچ چاره ای نمیبینه، چون نداره، چون چارگاهی برای خودش نداره دیگه، نداره که این چاره، این حالت براش دست میده. اگر مرگیست، در گذشته است، نمیدانم، وفاتی است، همین حالت رو داره. اگر شکست اقتصادی و مالی است، همین ویژگی در این انسان وجود دارد. زمین خورده یا زمینگیر نومیدی که ممکن است اقدامات دیگری هم انجام بدهد. کان یئوس. حالا این کلیت رو قرآن گفت. حالا برگردیم این رو به نعمت مورد نظر تطبیقش بدیم. این که قاعده کلی بود که حال انسان‌ها این چنین است. گروهی از انسان‌ها هنگامی که خداوند به اونها نعمت میده، پشت به ذات حق میکنند و با نعمت گریزان فاصله از ذات حق میگیرند و در فضای فقدان نعمت هم مایوس و زمین خورده و نومید و شکست خوردند و هیچ دلی به زندگی ندارند. برخلاف کسانی که هنگامی که خداوند به اونها نعمت میده، آن با آن این نعمت عامل تقربشون میشه. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم واشکروا له. اونهایی که متذکر نعمتهای الهی هستند و به مقتضای نعمت عمل میکنند، بعد میشه لعزیدن نکم و آن با آن رشد دارند. و اینها وقتی که در یه فضای مشکل و ابتلایی قرار میگیرن، باکی ندارن، چون کاملا دستگیرها و عروة الوثقی دارند و اینها هیچ یأس و نومیدی در وجودشون نیست، تکیگاه و پناهگاه قوی دارند اینها. حالا ببینید، اگر این آیه در این بیان کلی بیاید تطبیق بدیم به مصداق آیه پیشین، بزرگترین نعمت قرآن و اذا انعمنا علی الانسان، خداوند داره حال و روز انسانهای دو روح قبلی رو مطرح میکند، مؤمن و ظالم را. و اذا انعمنا علی الانسان، ما وقتی این نعمت قرآن رو به بشریت میدیم، متاسفانه اکثریت انسانها اعرض و نعا به جانبه، پشت کنند به قرآن، توجهی به قرآن نمی کنن. اینی که ناله پیامبر بر می آید که وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا فریاد که این جماعت کلام تو را مهجور کردن. اینی که امیر المؤمنین در نهج البلاغه میگن گاهی میاد زمانی میاد که از قرآن چیزی نمی ماند مگر اسم. اینی که می فرمان زمانی خواهد آمد که کم خریدارترین کالا کلام الهی است. بسیار غم‌انگیز است. فرمود اعرزه، این قرآن رو میدیم اما اعرزه و نه آب جانبه و فاصله میگیرد به سوی خودش و هیچ توجه جدی به آموزه ها و تعالیم این کلام و کتاب نمی کند. و حال این که تمام و شفا و رحمت الهی در این کتاب نهفته و دفینه شده است. فرمود نه آب جانبی، اما همین انسان و ازامسه و شر، وقتی که شر و ابتلایی براش پیش میاد، یئوس و سرخورده است. و حال این که اگر این انسان آمده بود به ساحت این نعمت و از نعمت قرآن مؤمنان بهره برداری میکرد، وقتی که دچار مشکل میشد مشکلی نداشت. اگر بحث فوت بود میدونست که انا لله و انا الیه راجعون. اگر بحث ابتلاعات بود میدونید فبشر الصابرین. اگر بحث ناخرسندی از این ناملایمات و دشواری ها بود میدونید که این زیر و بند و این چالش ها رو خداوند قرار داده است و احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. میدونید تمام اینها زنده بلا و مرده بلا، زنده و مرده، وطنم نیست به جز فضل خدا، تا برسد به اونجا که تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد کی بردم بهر عطا. خب میدونست این مفاهیم رو دیگه، چه باکی داره اینجا وقتی میدونه علم یعلم بان الله یرا، این خداست که شاهد حاضر و همراه من است و فالله و خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. بسیار عجیب و زیبا مطلب رو بازگو کرد و رسیدیم به این آیه. قل کلون یعمل و علا شاکلته. بگو پیامبر. کلون، این کلون تنوین داره و این تنوین نشانه مضاف الیه محذوفه، یعنی کلهم، یعنی کلهما، یعنی چه اون مؤمن چه این ظالمی که نپذیرفت، چه اون کسی که قرآن رو پذیرفت ایمان آورد، چه اون که نپذیرفت. پیامبر هیچ نگران نباش، میدونی ماجرا چیست، این تفاوت از کجا برمیخیزد؟ کلون یعمل و علا شاکلته، چون اینها همشون چه اون مؤمنشون چه این ظالم عمل میکنن، علا شاکلته، بر شاکله خودشون عمل میکنن. یک جا در مجموعه آیات شریفه قرآن کلمه شاکله آمده است، اونم تو این آیه است و در این سوره، دیگه این واژه در قرآن نیست. کلمه شاکله از ماده چی میاد؟ شکل. شکل یعنی چه؟ وقتی شما یه مجموعه دیگه اون صورتبندی خودش رو پیدا میکند، میگید شکل گرفته است، میگید این مجموعه تشکل، این یه تشکله. وقتی ثابت میشه، جایگاه خودش رو پیدا میکند، اون صورتبندی خودش رو مییابد، اینو میگیم تشکل. ببینید وقتی که حیوان میخواد سرکشی بکند، اون ماهاری که میبندنش نگرش میدارن ثابتش میکنن، به اون در کلام عرب میگن شکال، از همین ماده شکال. شاکله یعنی امر ثابت شده، یعنی امر تثبیت شده. حالا مراد از شاکله چیست؟ بسیار عالی و عجیبه. هنگامی که انسان عقاید و باورهایی رو و افکاری رو عزیزان در وجود خودش تثبیت می کند، هنگامی که انسان یه خلقیات و اخلاقیاتی رو کسب می کنه و در وجود خودش از جان خودش برون می کشد یا اکتسابت به دست میاره و اینها رو تثبیت می کنه، میشه اخلاق ثابتش. و هنگامی که انسان نیتها و افکاری رو در وجود خودش و انگیزه هایی رو پرورش می دهد و تثبیت می کنه که بر اساس اون افکار و اخلاق و انگیزه ها عمل می کنه و رفتار می کنه و انتخاب می کنه زندگی خودش رو، رد و قبولش رو، پذیرشش رو، پیمودنش رو، رفتارهای خودش رو، به تمام این مجموعه ثابت شده ای که در وجود انسان قرار دارد شاکله گفته میشه. در حقیقت میتونیم شاکله رو معادل اصطلاح پرسونالیتی امروز بدانیم، میتونیم شاکله رو معادل شخصیت بدونیم در پاره از علوم انسانی. توجه دارید؟ شاکله یعنی اون وجود شکل گرفته ی انسان که ترکیبی از افکار و اخلاق و به اصطلاح نیت هاست که به رفتار منجر و منتهی میشه، این میشه شاکله. و این نکته عجیبی است، فرمود کلون یعمل و علا شاکلته. پیامبر بدون هر انسانی، چه اون مؤمنی که پذیرفته از قرآن رو، چه این کافری که ظالمی که مقابله با قرآن میکند، اینها بر اساس اون شخصیت درونی خودشون عمل میکنند. و پایان هم فربکم الان خواهم گفت، دقت بفرمایید. اینجا نکته بسیار مهمی است عزیزان. اونچرا که قرآن به عنوان شاکله میگوید، امری است که ما انسان‌ها بر خودمون در زندگی فراهم می‌کنیم. ما هیچ انسانی رو بر اساس آموزه‌های قرآن و بر اساس تعالیم این کتاب مستطاب و آموزه‌های اسلامی نداریم که جانی بالفطره باشد. یعنی به تعبیری بگم، هیچ شخصیت ثابت شده به ذات خداوند برای انسان رقم نمی‌زند. همه انسان‌ها حالتی دارن که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خداوند فجور و تقوا رو در جان انسان قرار داده است. هیچ انسانی شقی به ذات نیست و هیچ انسانی سعادتمند به ذات نیست. تعبیر اون شاعر دیار خراسان، سعادت یا شقاوتگر الستی است، گناه بنده و غفران رب چیست، شمال از جانب بغداد خیزد، گناه مردم شط العرب چیست. مگه میشه؟ ما چنین چیزی نداریم اصلا. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو به انسان ها نشون دادیم، یا شاکرن یا کافر نعمتن، این خودشون هم که انتخاب میکنن. شاکله و شخصیتی که قرآن اینجا مطرح میکند، اون چیزیست که مایه اولیه اون در وجود انسان هست. خدا تقوا و فجور داده است، البته ناگفته نماند. ذات حق بنابر اون مقصد و مسیری که برای انسان ها تعیین کرده است، فطرت انسان رو مایل به تقوا قرار داده، نه مایل به فجور. هرچند انسان در جان خیش خیانت و امانت رو میداند، صدق و کذب رو میداند، اما انسان که از مادر متولد میشه میل به صدق و امانت داره، نه میل به خیانت و کذب. بعد این مسیر زندگی است، بعد این تربیت هاست، محیط هاست و سرآمد تمام اون انتخاب شخصی خود انسان ها که میل به این سو میکند یا میل به آن سو میکند و بعد رقم میزنه. این انتخاب های ما، این مصاحبت های ما، این تربیت های ما، این باورهای ما، این اخلاقیاتی که به دست میاریم، بعد یه شخصیتی رو میبینین 30 سال 40 سال زندگیشه، این شیوه رفتار و انتخابشه، این شیوه حرف زدنشه، این شیوه رد و قبولشه، این شیوه تعامل و معاملاتش با دیگران دور و نزدیک هست. این میگید عجب شخصیتی داره، این چه شخصیت ناپسندی داره، این چه شخصیت جالبی داره. این همون شاکله ایست که قرآن داره مطرح میکنه. پیامبر بدون که اینها خود این انسانها هستند که بر اساس اون عقائدی که پذیرفتند و انتخاب کردند، بر اساس اون خلقیاتی که پذیرفتند انتخاب کردند و منویات و نیتهایی که در وجودشون هست که به دنبال اون میخوان عملی کنند، اون رو انتخاب میکنن، یا در اون دسته مؤمنینن یا در دسته ظالمینن. قل کلن یعمل و علا شاکرته و نگران نباش، فربکم اعلم و به من هو اهدا سبیلا، و پروردگار توست که عالم ترین است به این که چه کسی راه هدایت و سبیل هدایت رو گرفته است و راه یافته ترین کسان است از جهت روش و زندگی و مسیری که دارد و چه کسی در مسیر گمراهی است. یعنی چه این اشاره به علم الهی؟ یعنی همه امور با نظارت و علم خداوندی است که نتیجه این آگاهی ذات حق هم در قضاوت و داوری در حق بندگانش ثابت و راسخ خواهد بود. من میخوام سخنم رو ختم کنم با یه حلاوت و شیرینی از سخن معصوم. اول یه حدیث رو بخونم، این از اصول کافی است، از امام صادق که قال النیت افضل من العمل. در روایات داریم شاکله آن نیت است، یعنی اون منویات ثابت شده در وجود انسان، نه اون نیتی که در باب نماز و روزه میگید، یعنی اون انگیزه های ثابت شده در وجود انسان، این مفهوم شاکله است. لذا امام میفهمن النیت افضل من العمل، نیت انسان از عمل انسان با فضیلت تر است، چون این نیت های ساخته شده و به اصطلاح تثبیت شده شخصیت انسان رو رقم میزند. و یحشر الناس علی نیاتهم، و انسان ها بر اساس این شاکله و نیت در قیامت محشور و مبعوث میشن. الا و ان النیه هی العمل، حتی بدونید نیت همون عمله، اون انگیزه ها و نیات خودتون رو برید تو وجود خودتون بکاوید، پالوده کنید، ببینیم کجای کاریم. هی العمل ثم تلا قوله تبارک و تعالی، بعد این آیه رو خوندن، کلون یعمل علی شاکلته یعنی علی نیته. امام فرمودن یعنی بر نیته، محفشاندت نور و سگ آو آو کند، هر کسی بر تینت خود میتند. اینی که انسان ساخته است و پرداخته است این وجود رو، متاسفانه دیگه این جان انسان است که رقم میزند رفتار انسان رو، و رفتار انسان است که تغییرات رو در جان او ایجاد میکند. سخن تمام، مایلم که با توجه به این که امروز روز ولادت بانوی بزرگوار و امشب هم بالاخره شب یلدا و به تعبیر قدیمی های مشهدی های ما شب چلو و سر پلو، بالاخره عرض به خدمت عزیزان این اصطلاح رو به کار می بردن، طولانی ترین شب سال. حالا طولانی تری که میگیم چند ثانیه فرقشه با دیشب یا فردا شب، اما در این حال حلاوت خودش رو دارد این سنت. اجازه بدید من هم به عنوان هدیه شب یلدا این روایت رو خدمت عزیزان بخونم براتون و سخنم رو پایان برسانم. عجیب روایتی است، بر این مژدگر جان فشانم رواست، به خصوص این که روایت از صاحب بقعه مبارکه طوس مولانا و مقتدان و حضرت علی ابن موسی الرضا است. عن ابی الحسن الرضا قال اذا کان یوم القیامه اوقف المؤمن بین یدیه، خداوند هنگامی که روز قیامت میشه مؤمن رو در پیشگاه خودش حاضر میکند و نگاه میدارد، فیکون هو الذی یتولی حسابه، و خداوند حسابرسی مؤمنان رو شروع میکند، انسان ها، فیعرض علیه عمله فینظر فی صحیفته، بعد عمل این مؤمن براش عرضه میشه، نگاه میکنه صحیفه اعمالش رو، فاول ما یرا سیئاته، اولین چیزی که میبیند انسان اونجا بدیهاش، زشتیهاش، چه حالی بهش دست میده انسان در پیشگاه خداوند در قیامت، بلکه تمام صحنه های زشت زندگیشو میبیند، فیتغیر لذلک لونه، چهره انسان رنگش عوض میشه، و ترتعد و فرائصه، بند بدنش میلرزد، و تفزع و نفسه، نفسش به فزع میاد، به نفس میفتد، ثم یرا حسناته، بعد حسناتشو بهش نشان میدن و میبیند. فتقر رو اینو، چشم شاد روشن، اشک شادمانی میاد و تسر رو نفسه خوشحال و تفرح روح و روح به اوج فرح و شادمانی میرسد. ثم ینظر ما اعطاه من الثواب، بعد بهش نشون میدن حالا ثواب و نتیجه این حسناتت رو ببین. و یشتد و فرحو، به اوج فرح و شادمانی و فرحناکی میرسد. حالا اینجا شو من خوندم برای این قسمت. ثم یقول الله عز و جل الملائکه، بعد خداوند به فرشتگان میگد حلمو به صحف التی فی حل اعمال التی لم یعملوها، حالا براش صحیفه ای رو بیارید، پرونده عملش رو بیارید، کارهایی که انجام نداده اما بناس ثوابش رو ببیند و پاداش اون رو ببیند. قال فیقرعونها، بعد میان و مؤمن شروع میکند اینها رو دیدن و خوندن. ثم یقولون، بعد میگن و عزتک انا لنعلم انا لم نعمل منها شیئا، خدایا به عزتت میدونیم هیچ کدوم از این کارها رو ما نکردیم تو زندگیمون تو حیات دنیامون. فیقول صدقتم، خداوند فهمد راست میگید، شما هیچ کدوم از این کارها رو انجام ندادید، نه این انفاقات رو داشتید، نه این احسانها رو داشتید، نه این عبادتها رو داشتید، نه این تألیفات رو داشتید، اما نویتموها، این جزء نیت و شخصیتتون بود که اگر بتوانید چنین کارهایی رو انجام بدید، وجودتون رو با چنین خواسته هایی تطبیق داده بودید. و کتبناها لکم، براتون نوشتیم و تثبیت کردیم. ثم یصابون علیها، بعد بر اساس آن اعمال انجام نداده که جزء نیت و شاکله شده است، خداوند سبحان ثواب خودش رو شامل این انسان‌ها و بندگان مؤمنش می‌کند و ناکرده چو کرده کرده چون ناکرده خواهد شد، آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناکرده چو کرده کرده چون ناکرده. این هم از زیر مجموعه بحث شاکله و نیت و شخصیت است که خداوند در اینجا بازگو می‌فرماید. خب این تمام کلام، رسیدیم به آیه‌ای که در قرآن بسیار سنگین و تکان دهنده است و پرمعنا و پرمطلب، که یه جا در قرآن با این شیوه داریم و اون هم ویسألون که عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، قوقاست که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان باید مطلب رو باز بکنه. خب من سخنم رو به پایان میرسانم با این جمله که با توجه بگذارید که نامی ببرم بالاخره امروز روز ولادت بانوی بزرگوار بود، دیشب هم اشاره کردم، اما من این جمله رو میخوام بگم که دیگه آستانه ورود به ایام فاطمیه هم داریم. خب این جمله رو که گاهی سلام داده میشود بر قلب بانوی بزرگوار به صبر او، السلام علی قلب زینب الصبور، گاهی این جمله رو میگن در اصطلاحات دیدید نوشته میگن، واقعا این نکته قابل تأمل عزیزان از ویژگی های این بانوی بزرگوار. همونطور که من دیشب عرض کردم که ایشان تحت تربیت خمسه طیبه است، از این طرف ماجرا رو نگاه کنید، این بانوی بزرگوار شاید تنها کسی باشن که این ویژگی ها رو دارند، یعنی هنوز ایشان متولد سال ششم بعد از هجرتن، یعنی 5 ساله و 6 ساله است که فقدان و فاجعه بزرگ رحلت پیامبر و رسول خدا و جد بزرگوارش رو بر دوش حمل می کند. در همون اوان است که شبانه بدن مادر رو میبیند که از خانه میبرند و اجازه پی جنازه رفتن رو به او نمیدهد پدر، اجازه با صدای بلند گریستن حتی بر مادر مظلومه شهیده رو هم ندارد زینب، چون این استقامتی است و چنین شکیبایی است زیر این آسمان. چیزی نمیگذارد که تمام مظلومیت و تمام حجمه ها رو بر برادر بزرگوار میبیند، میبیند که چگونه ران برادر رو دریدند، چگونه امام مجتبی رو زمینگیر کردند و چگونه حتی اجازه دفن بدن شریفشون رو در کنار پیامبر ندادند. به دنبال اون به داهیه دحیا و مصیبت عظمایی میرسد که همراه برادر باید سفر خودش را آغاز میکند و ترک همسر میکند و با سید و شهدا میاد و وادی به وادی طی میکند تا عراق و کربلا، و خب کار به جایی میکشد که تمام اون صحنه ها و مصیبت ها رو تحمل میکند و تمام اون دشواری ها رو به دوش میکشد. اما اینجا من میخوام بگم این پختگی و سختگی این شخصیت جایی خودش رو نشان میداد عزیزان، که باری به دوش این بانوس که به درازا و سنگینی ابدیت است این بار، میدانید چرا؟ چون تمام شادمانی دستگاه اموی و فرزند معاویه یزید بعد از کربلا بود دیگه، یعنی تمام خوشی اینها این بود که دیگه به کام خودشون رسیدند و کاری کردند که نه طالب خونی بماند و نه بروزنده آتش این خاندان بماند، به تعابیر خودشون بر زبان جاری میکردند. اما تو این شرایط است که این بانوی بزرگوار شیرینی و شهد این کار رو در طعم این جماعت تلخ 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 کرد و نقشه های اونها را و خواب هایی که دیده بودند نقشه براب کرد. یک تنه به صحنه آمد و چنان استوار ایستاد، ابتداءن در کوفه تمام اون چرا که عبید الله یزید در انتظار اون بود که روزی مقابلش بنشاند این خاندان رو و اون چه میخواهد بگوید، چنان افتضاح کرد با کلمات قرشگونه خودش و طوفان کلامی که بارید بر سر عبید الله زیاد که به سکوت وادارش کرد عبید الله زیاد رو. وقتی اون جمله تاریخی که شنیدید گفت که دیدی خدا چه کرد با برادر تو و که و که گفت ها اولای قومون، فرمود اینها جماعتی بودن که خداوند سبحان شهادت رو بر اینها کتب کرده، اینها چنین به سوی اون مشتاقان شتافتن و ما رأیت الا جمیلا و چیزی جز زیبایی ندیدم من و صنع زیبایی الهی رو. تمام اون چرا که تصور میکرد ابن زیاد همه رو بر سنگ فرش دارالاماره کوبید، زینب سلام الله علیها. و همینطور ادامه بدید مسیر را تا خود کاخ معاویه، تا بساط یزید و کاخ او و بطالب قرائی که زینب سلام الله علیها به گونه استراتژی خودش رو تعریف کرد که کار به جایی کشید که یزید گفت این جنایت را من مرتکب نشدم، این بردوش عبید الله زیاد است و خودش رو میخواست تبرئه از این جنایت کند و با حرمت و کرامت اهل بیت را از شام برگرداند، نه آنگونه که آورده بودند. و تمام اون نبود مگر استقامت و شخصیت توانمند وجود با عظمت بانوی بزرگوار زینب سلام الله علیها. امیدوارم که از برکت امروز به این نام و این عنوان و این شخصیت ما هم بهره ها ببریم و امیدوارم که همه عزیزانمون انشاءالله بیشتر از بیش با این شخصیت بزرگوار آشنا و با سیره قرآنی و ولایی او بیشتر خو کنند انشاءالله و خداوند برکت این ولادت دلهامون رو ولایی کند و شادمان کند و انشاءالله عزیزان و پرستاران عزیزمون که امروز روزشون بود و دیشب هم اشاره کردم و مجموعه عزیزان کادر درمانمون که سر به سر شوخی هم باشون در بحث داشتیم، انشاءالله همشون دلشاد و خرم و شادان باشند و بهرمند از فیوزات زینبی باشند و امیدواریم خداوند ابتلاعات رو از سر کشورمون مملکتمون به نام بانوی بزرگوار بردارد و بزداید، غمها به شادیها بدل بشه، فراقها به وصالها بدل بشود و انشاءالله شفا و رحمت قرآن شامل حال تک تک عزیزان هموطنانمون و بزرگواران باشد انشاءالله. شما را به خدا می سپارم، انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب خدمت عزیزان پیگیری خواهم کرد. خدا یار و نگهدارتون، اوقاتتون بخیر، شب یلدای شما بخیر و السلام علیکم و رحمت الله.